بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف عرض کردیم که نسبت رو اون قسمت دوم از اون مطلب اخیر شیخ در دلیل دوم ایشون 6 اشکال مطرح کرده که 5 اشکالش رو قبلا ذکر کردیم. اشکال ششم این است که می‌فرمایند این که شما حکم در شک در سبب را با خود شک مسبب در عرض واحد قرار میدید و بعد نتیجه میگیرید که چون در عرض یک دیگرن این حکم لاتنقض شامل شک در مسبب نمیشه، این فرع این است که اول شما ورود یا حکومت شک سببی بر مسببی را اثبات بکنید و به عبارت اخرى می‌فرمایند این فرمایش شما اول دعوا و اول کلامه. شما اگر نتونید اثبات کنید ورود شک سببی بر مسببی را یا حکومت شک سببی بر مسببی را، چگونه میتونید بگید که این دوتا در عرض یک دیگر قرار میگیرند؟ اگر کسی بیاد هم ورود را و هم حکومت را رد کنه مثل خود مرحوم اصفهانی، بگید نه حکومتی در اینجا معنا داره و نه ورودی از ناحیه شک سببی و مسببیه، اون وقت دیگه این حکم لاتنقض نسبت به شک در مسبب به مثل لاتنقض نسبت به شک در سبب خواهد بود. دیگه این معیتی که شیخ ادعا کرد به وجود نمیاد. معیت زمانی است که شما ورود یا حکومت رو اثبات بکنید. لذا بعد از این اشکال می‌فرمایند که خب ما حکومت رو به این بیانی که شیخ ذکر کرد مورد مناقشه قرار دادیم. میان یک کلامی رو هم قبلن هم اشاره کردیم، منتهایشون یه دقت خاصی در این کلام هم داره، این رو هم بیان کنیم. در ذهن شریفتون هست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن استاد ما مرحوم حائری آمده اخیر کلام شیخ انصاری رو گرفته، که اخیر همین هاییست که الان داریم درش بحث کردیم. فرمودن مرحوم نارینی ابتدای کلام شیخ رو عرض کرده، حائری اخیرش رو عرض کرده، خود ما اثنایش رو باید عرض بکنیم. این رو قبلا از مرحوم امام نقل کردیم. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند بین کلام حائری و بین کلام شیخ فرق وجود داره. مرحوم حائری عبارت جون را خلاصش اینه، می‌فرمایند الشک المسببی متأخرون طبعاً عن السببی. خب شک مسبب تأخر داره، تأخر طبیعی داره از سببی. لأنه معلول فبی رتبت وجود شک سببی لا وجود للمسببی، در رتبه سبب مسبب نیست، در رتبه که شک سببی موجوده شک مسببی موجود نیست. و انما هو فی رتبت حکمه. خب این انما یعنی این هو، این شک مسببی در مرتبه حکم شک سببی که اونچه که سبب شد امام بفرماید مرحوم حائری قسمت اخیر کلام شیخ رو گرفته، همین و انما هو فی رتبت حکمه است. شیخ فرمود ما که میگیم لا تنقص شامل شک مسببی نمیشود، برای اینکه لا تنقص و شک مسببی در یک رتبه واحد است. اول شک سببی میاد، موضوع میاد، بعد حکم که لا تنقضه میاد. حالا چون فرض این شک مسببی از لوازم شک سببیه، پس لا تنقض و شک مسببی فی رتبت واحده و فی عرض واحده. اگر فی رتبت واحده شد نمیتواند شامل شک مسببی بشود. این بیان شیخ بود که خب اشکالاتی که در جلسه گذشته از مرحوم اصفهانی گفتیم به اضافه این اشکال ششم همه بر اساس همین محوره. این تعبیر در کلام حائری هم آمده که شک مسببی در رتبه شک سببی نیست، چون فرض کردیم معلولشه، پس کجا قرار داره؟ در رتبه حکم شک سببی قرار داره. خب منتها بعد می‌فرماد فعضا لم یبقى فی رتبت شک سببی مانعون ان ترتب حکمی علی فلا محاله ترتب علی حکمو. در خود رتبه شک سببی هیچ مانعی از شمول لا تنقض نسبت به او نیست، هیچ مانعی وجود نداره، لذا لا تنقض شامل او می شود. فلا محاله یترتب علیه حکمه فلم یبقى لشک المسببی موضوعم. خب اگر این حکم شامل شک سببی شد و شک سببی نقض یقین به شک درش حرام شد، می فرماید یه موضوعی برای شک مسببی باقی نمی مانه. این کلام حائری طبق اونی که مرحوم اصفهانی نقل می کنه. بله یه بار رو بخونم رو دیگه. بله یه خورده تفاوتی به یه جون بخششیش کدوم قسمتش الان میگم الان عرض میکنه باستم این یه عبارتی ایشون هست اگه یاد داشت کردم از دورت و امام هم بهش اشاره می کنن اون رو هم عرض کنیم. خب عرض می شود که بعد مرحوم اصفهانی می فرماید این کلام حائری با کلام مرحوم شیخ بینشون فرق وجود داره. رو بیان مرحوم حاضری اصلا شک مسببی صلاحیت برای معارضه با شک سعدی رو نداره. رو بیان حاضری اصلا دیگه دوران بین تخصیص و تخصص نیست. رو بیان مرحوم حاضری بعد از این که ما حکم را لا تنقض را در شک سببی جاری کردیم دیگه چیزی اصلا نداریم، موضوعی اصلا دیگه به نام شک مسببی باقی نمیمانه. اینطور نیست که بگیم خب آقا دوران بین تخصیص و تخصصه. خب لذا ببینید فرق بین کلام مرحوم شیخ عرض میکنم با مرحوم حاضری طبق بیانی اصفهانی میگه اینه، میگه رو کلام مرحوم شیخ مانع معیت این حکم با شک مسببیه، چون حکم لا تنقض با شک مسببی معیت داره، در حالی که حکم باید مؤخر باشه، لذا این حکم شامل شک مسببی نمی شود. مانع رو شیخ اینطور بیان می کنه. اما مرحوم حاضری یک بیان خیلی مختصرتر روشنتر می فرماید آقا مسبب مگه معلول سبب نیست؟ این یک. پس در رتبه سبب حکم سبب مشکلی نداره، مانعی از جریان حکم در سبب نیست. وقتی آمدیم در سبب جاری کردیم یه موضوعی برای مسبب باقی نمیمانه، لذا میفرماید رو بیان مرحوم حائری اصلا چیزی که صلاحیت معارضه با شکل سببی داشته باشه ما نداریم. رو بیان شیخ داریم اما اون معیت مشکل ایجاد میکنه و نمیگذاره که این مانع به فعلیت برسه. این هم عرض میکنم که خلاصه فرقی که مرحوم اصفهانی عرض میکنم که برای مرحوم حائری و کلام شیخ بیان میکنه. وقت بعد که کلام حائری رو نقل میکنه ایشون سه تا اشکال به کلام حائری داره. باز اشکال اول همون مطلبی است که برش مرحوم اصفهانی اصرار داره که شک مسببی رو شما چرا میگید معلول شک سببی؟ ما شک سببی را نه به وجود عنوانیش و نه به وجود خارجی سبب برای شک مسببی نمیدانیم. عرض کردم این تقریبا محوری ترین حرفیست که مرحوم اصفهانی داره و باید امروزم روی همین مقدار بحث بکنیم. این اشکال، اشکال اولیست که به مرحوم حائری داره. و اشکال سوم، حالا اشکال دوم مراجعه کنیم. اشکال سوم میفرماید شما در متوافقین چه کار میکنید؟ شما در سبب و مسببی که متخالفینن میگید با اجرای اصل در سبب دیگه موضوعی برای مسبب باقی نمیمانه. خب این در جاییست که تمانعی باشه، در جاییست که تخالفی باشه. اما اگر این دوتا سبب و مسبب متوافقانند، مثل کجا؟ مثل ملاقی و ملاقات. یه چیزی خورده به دست انسان، انسان نمیدونه این ملاقی نجسه یا نه. میگیم چرا شک دارید؟ میگیم نمیدونم دستم نجسه یا نه. خب ایشون میگه اینجا هر دو قاعده طهارت داره جاریه، هر دو هم در ملاقی ما تهارت جاری میکنیم، هم در ملاقات. اینجا تمانوی بینشون وجود نداره. باز به عبارت دیگه عرض بکنم، مرحوم اصفهانی برداشتش از کلام حاکم اینه: در سبب و مسبب به نفس این که حکم در سبب جاری بشود دیگه موضوعی برای مسبب نیست، موضوعش از بین میره. و این رو تحلیل کرد مرحوم اصفهانی به این بیان که شک مسببی نمیتواند صلاحیت برای معارضه نداره. خب و فرمود این در جایی که تمانع باشه، حتی عبارت ایشون رو ببینیم، ایشون میگه که در روی کلام مرحوم حارمی مانع عدم صلاحیت شک مسببی برای معارضه است. الا ثبوت له فی مرحله شک سببی، شک مسببی در مرحله سببی وجودی نداره. خب و بعد ثبوت الحکم للشک السببی یستحیل شمول الحکم للشک المسببی. بعد از اینکه حکم برای شک سببی آمد دیگه محال از این حکم برای مسببی بیاد. لال عدم الموضوع کما هو ظاهر و تقریب، فإنه لا يتكفل ارتفاع الموضوع حقیقتا و عنوانا. می‌فرماید درست ظاهر عبارت حاکم این است که موضوع نیست، ولی واقعا این رو نمیخواد بگه. بل لأن احدا متمانعین اذا وقت یستحیل وقوع آخر. اگر مثل احد و زده میگه موقع اگر یکی از دو زد بیاد وجود زده دیگه محاله. احد و متمانعه اضافه این وجود مانع دیگر این عرض میکنم محاله. بحث انتفاع موضوع و این که بگم موضوع شک مسببی رو از بین میبرد نیست، ولو این که در ظاهر عبارت مرحوم حاکمی بود فلم یبقى لشک المسببی موضوع آن. اما اشون فقط روح کلام مرحوم حاکمی این است که این سبب و مسبب بینشون تمانعه. احد المتمانعین اگر موجود شد وجود مانعه دیگه محاله. بین این که بگیم احد و زدن میاد موضوع زد دیگر رو از بین میبره، و این که بگیم با وجود احد و زدن وجود زد دیگر محاله، به این که فرق وجود داره. و میخوام بفرمان روح کلام مرحوم حاکمی اینه. اون وقت این تفسیر رو که میکنن داره کلام ایشون اشکال میکنن که خب شما در متوافقین که اونجا تمانوی دیگه وجود نداره، اونجا قابلیت اجتماع وجود داره، هم ملاقی تاهر هم ملاقا. شما در متوافقه این کلام شما جریان نداره. خب این باز نکته ای که مرحوم اصفهانی نسبت به کلام حاکمی داره و ملاحظه کردید باز در اینجا اون اشکال اصلی مرحوم اصفهانی است که آقا شما فکر کردید سببی و مسببی، عرضت معناش این است که شک که در مسبب معلول شک که در سبب، در حالی که شک که در سبب نه به وجود عنوانی نه به وجود خارجی دخالت در شک که در مسبب نداره. خب حالا عرض کردم اون روز ببینید آن اینجا از یک طرف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم حاکمی و بزرگان مسئله رو دیگه مسلم گرفتن که آقا ما که بحث میکنیم آیا اصل در سبب حکومت یا ورود داره در اصل در مسبب، جاییست که شک در مسبب این معلول شک در سببه. خب از یک طرف در میان قدما اونها برخیشون عرض کردن مسئله تعارض رو مطرح کردن، کلام تتمه کلام شیخ انصاری علی الله مقامه رو در رساله ببینید. منم خوبه یک اشاره بکنم تا باز یه مقدار ذهن شریفتون به عمق مسئله بیشتر توجه پیدا کنه. اجمالا میخوام این رو عرض بکنیم، تو کلمات قدما که میبینیم اونجا یه مقداری معید این فرمایش مرحوم اصفهانی، متأخرین اینا آمدن مسئله ای که شک مسببی معلول شک سببیه مفروغ ان گرفتن و لذا میان مسئله حکومت یا مسئله ورود رو مطرح میکنن. حالا این چند تا نکته رو از عبارت ارجاعات قدما عرض بکنیم. ببینید مرحوم شیخ انصاری اولا بعضی که تحقیق در مسئله رو بیان میکنن میفرمند فعر مسئله غیر محتاج الی اتعاب نظر، مسئله محتاج به اتعاب نظر نیست و لذا لا یتعمل العامی بعد افتاری به استصحاب طهارت فی الماء المشبوط، آدم عوام وقتی به شما این آبی که شک داری در طهارتش اینجا استصحاب طهارت جاری کن، لا یتعمل فی رفع الحدث و الخبث، میگه پس با این آب میشه رفع حدث و خبث کرد، فی بیعهی و شرائهی و ترتیب الآثار المسبوقة بالعدم علیه. این رو بیان میکنن بعد میفرمان یظهر الخلاف عن جماعت شیخ محقق علامه، حالا شیخ روسی رو میارن محقق رو ذکر میکنن علامه رو ذکر میکنن فی بعض احواله، حتی میگن و جماعت من متأخر متأخری، شاید مثلا مثل صاحب ریاض اینا باشه. مثالی میزنن میفرماین اگر کسی عرضی داره الان شب عید فطر و از این عرض خبر ندارد که آیا زنده تا به فطره او برای مولا واجب باشه یا زنده نیست، میفرماید شیخ قائل است به این که فطره عرض واجب نیست، محققم در معتبر همین فتوار مثلا دیده، الان شک میکنه این زکات فطره این عبد واجبه یا نه. حالا این عبد مثاله، حالا اگر کسی خدای نکرده فرزند خودش مفقود شد الان در لیله فطر نمیدانه او زنده یا زنده نیست، بله نانخور او محصول میشه، چرا؟ عرفن که نانخور ملابا چند روزیه نیستش، اگر کسی یه ماهی هم نباشه، اگر کسی یک ماه هم نباشه از نانخور بودن خارج میشه؟ نمیشه، نه خارج نه نانخور، نانخور نه که همون شب باید پدر لقمه رو بذاره در دهان این بچه، عرف بگه آقا این زندگیش این آدم داره اداره میکنه، ولو فرض کنید که حالا یه ماهی هم از رفته جایی مهمون دیگری هم شده، شما اگر فرزندتون یک ماه بره جایی مهمون دیگری هم ماه رمضان رفته جایی دیگه و درس و بحث و اینها باز نونخور رو با ما حساب نمیشه، عرض کردم حتی اگر مهمان کسی هم بشه نونخور رو حساب نمیشه. نون خور نه اینکه با یک قضا یه شب دو شب اور باید بگید یا آقا خرد این آدم رو این میده ارتضاق این آدم با این شخص هست. حالا دقت کنید میفرماید که شیخ و محقق فتوادن به عدم وجوب فتوه. خب بعد خود محقق در کتاب معتبر اونجا بعد از اینکه فتوای شیخ و پسنده این اشکال رو جواب داده که ما اینجا ما استصحاب حیات داریم، گفته استصحاب حیات با اصالت و عدم وجود تعارض میکنه، بحث سرد و مسبب در حالی که اینجا شک در اینکه آیا فطره واجبه یا نه مسبب است، از اینکه آیا این حیات داره یا حیات نداره، ولی اینجا مسئله تعارض که هیچی بالاتر از تعارض آمدن شک مسبب رو مقدم کردن، گفتن از عدم وجوبه فطره واجبه
برای
عرصه یا استثمان چی؟ استثاب بکنه عدم وجود فطره شده هم
استثابه؟
حالا اینا دیگه تکس اگر اونم باشه به قول کنم بدتر میشه، حالا هم در استثاب جو کنیم اما مسببی با اینکه مسببی هست این اصل عدم وجود را بر اصالت الحیات و بقا اصالت البقا مقدم کردن که اون سببی اون وقت باز این فروع دقت کنید در همین جا بعضی آمدن گفتن آقا وجوب فتوه رو تنظیر میکنیم به جواز عبد، میگیم چطور این عبدی که الان شما نمیدانید زنده است یا نه لم یعلم خبرو برش معلوم نیست، برخی گفتن آقا عفقش جایزه، گفتن همانطوری که عفقش جایزه پس فکرش هم واجبه. مرحوم محقق فرموده است که این استدلال هم عقلش رو قبول نداریم مقیس العلی رو عرض می شود که و هم بین این مقیس و مقیس العلی فرق وجود داره، یعنی باز این مقدار استقامت کردن که استدلال های این چنینی رو در مقابل اصالت و عدم وجوب الفطره جواب داده. باز در اصول معتبر چیا؟ نه دیگه فقط خواهم اشاره کنم دیگه، فقط اشاره کنم اینا مطالبی است که تو رسائل دیگه هست، آقای خودتون مراجعه کنید. من میخوام یه فضای ذهنی راجع به انذار برامون پیش بیاد، چون میخوایم بینیم بالاخره ما در سرب و مسبب بگیم آقا مسبب اونیست که شکش معلوله، شک در سربه، خب اگه فرض معلولیت رو بکنیم که بحث نیاز نداره، اگر ما فرض کردیم این شک معلول شک در سببه و وقتی شما اصل در سبب جاری کردی و خود به خود از بین میره، حالا فرقی هم نمی کنه بگیم حکومت داره یا ورود داره. ببینید این یک جهت بحثه که ببینیم واقعا این مورد قبول هم است. خب اصفهانی که رد میکنه الان از کلام مرحوم شیخ و مرحوم محقق و اینا استفاده میشه، اونا چنین چیزی رو قبول ندارن، یعنی اونها اومدن اصل را در مسبب جاری کردن. اجازه فرمایید اینجا یه بحث اینه که آقا این رو برای ما روشن کنید از بحث یه بحث دیگه، یعنی یک چهره بحث این میشه که بگیم آقا نه دو تا شک هست، اجرای اصل در یکی اثر شرعیش در دیگری ظاهر می شود، ولی این چنین نیست که اون بگیم شک در اون معلول شک در این. الان در همین مثال درسته ما اگر خیلی دقت بکنیم رو دقت عقلی میگه آقا من چون نمیدونم این زنده است یا نه، نمیدونم فتنه برش واجبه یا نه، ولی از نظر عرفی معلولیت وجود نداره. آقا نمیدونم، حالا الان من تا سال گذشته من فتنه ای رو میدادم، امسال هم واجبه بر من یا نه. و لعل حالا بخواه این عرض کنم، لعل اصلا توجهی به این شکی در حیات سبب است برای شکی در مسئله فتنه نداشته باشه. ما ممکنه بینیم رو دقت عقلی بگیم آقا به دقت العقلیت این شکی در وجوب فتنه معلول شکی در اینه، ولی خب لعل بگوش اصلا به این توجهی نمی کنه. آقا شک داره فتنه برش واجبه یا نه، از عدم وجوبه. حالا ما ببینیم آقا به دقت عقلی این شک تو از یه شک ارتکازی دیگه ای ناشیه، اصل رو ببر در او جاری کن، او به این توجهی نداره. یعنی ما این معلولیت رو معلولیت عقلی که نمیگیم هستیم، چون از اول خود شیخ و دیگران همه گفتن آقا این ترتب در اینجا ترتب عقلی نیست، اینه یه اثر شرعی. حالا آیا باز باید عرف هم به اون شک در سبب توجه داشته باشه؟ یعنی فقیه هم که میخواد اصل رو در سبب بیاد جاری کنه بگه آقا اینجا یه شک در سبب مورد توجه مورده یا نه؟ اینو فقط در ذهنتون داشته باشید. من دو سه تا مثال دیگه هم که در اینجا مرحوم شیخ مطرح کرده عرض بکنم. اصل عدم انزلی این ما فکره تا عرض می شود که قبلا یه زمانی که این عب نبود واجب نبود، اما الان شک می کنم واجب یا نه. اصل عدم ظاهر این عبارت این است که عدم انزلی، چون غیر عدم انزلی که چیزی دیگه معنا نداره. نمیتونیم بگیم آن روز قبل که فتنه برایش واجب نبود امروز هم بگیم برایش واجب نیست، اون روز قبل اصلا موضوع عید نبوده. چی؟ میدونم در یه فترتی موجود شده، باز برمیگردیم به همون حکم عام در توی که شک داریم. خب ببینید در اونجایی که کسی شک که در حدث میکنه، یه کسی از خود دقت به دامان جانوی مثال دوم رو، شاید این مثال دوم در این نکته که من عرض کردم روشن‌تر از مثال اول باشه. یه کسی وضو گرفته قبلا، الان میخواد با این وضوش نماز بخونه، شک میکنه حدثی رخ داده یا نه. خب اینجا استصحاب طهارت داره، با استصحاب طهارت داره نماز بخونه. از یه طرف شک میکنه که آیا این نمازی که خون ذمه این شخص از اون واجب بری شد یا نه. اینجا از عدم براءت ذمه به نمازیست که با این طهارت استصحابی خونده
شک
نیمه. اجزه فرده شما محقق از این سوال کنیم که آقا شما اینجا چه می کنید؟ اینجا معارضه وجود داره بین استصحاب طهارت و بین اصل عدم براءت ذمه به این نمازی که با طهارت استصحاب خوندید، می فرماید معارضه وجود داره. البته شیخ می فرماید که ما وقتی روایات استصحاب رو گفتیم، استصحاب طهارت که اینجا جاری میشه از روایات استفاده شد که اینجا معارضی وجود نداره، به استصحاب اشتغال هم جریان نداره، اینو در اشتغال به محقق میگه. اما بالاخره محقق معارضه رو در اینجا تصویر کرده. خب در حالی که کسی بیاد محقق یا شک که در مسئله براءت ذمه مستقبل از این استصحاب طهارت، اگه طهارت بوده نماز صحیحه، ذمه بری شده، اگه طهارت نبوده ذمه بری نشده. ولی به این جهت توجه نمی کنه، مسئله معارضه رو مطرح می کنه. باز یکی دو تا مثال دیگر می زنه ایشون و بر مرحوم شیخ مولانا تصویر می دهد که عده قائل به تعارض هست، یک، یا قائل به تقدیم به اصل مسببی هست، دو، و اونایی هم که قائل به تعارض هست دو گروه هست، یک عده گفتن تساقط، یک عده هم گفتن باید جمع بین الاصلین بکنیم ما. که خب حالا میرم بحث داره که خب کیفیت جمع بین الاصلین به چه نحوی میشه که مرحوم شیخ در همونجا متعرضه. این اختلاف انظار این ما رو به یه مطلبی میرسونه و اون مطلب اینه که خب آقا بگیم معلولیت و علیت عقلی که مسلم در میان نیست، یکی اگر شک در مسبب عرفاً ناشی از شک در سبب باشه و وقتی شک در سبب و عرف بیاد حل کنه، خود عرفاً دیگه سراغ مسبب نمیره. باید اینجا این مسئله رو مطرح کرد که بگیم موارد مختلفه. یه مواردی عرف به سبب توجه میکنه، او شک در مسبب رو معلول از شک در سبب میدونه. اما یه مواردی هم هست که او توجه نمی کنه. این مثال عدم وجوب فطره به نظر من از امثله ایست که او هیچ به سببش توجه نمی کنه. عرف نمیاد بیا حالا من شکم در وجوب فطره ناشی از این است که شک دارم که این حیات داره یا نداره، شک میکنه براش واجبه یا نه. ببینید عرض کردم در ارتکازش هست، اگر او رو احاله بدیم به ارتکاز بگه بله خب نمیدونم این زنده است یا نه، ولی اون شک رو منشه این شک نمیدونه. میخوام این عرض بکنم همونطوری که در جاهای مختلف ما پای عرف رو به میدان میاریم. خب ببینید این نکته، این تعارض ما در کلام شعر چجور حل بکنیم. از یه طرف میگه ترتب عقلی نیست. خب ترتب عقلی نیست جاش میگذره ترتب چی؟ شرعی. خب یا این ترتب شرعی آیا در جاییست که عرف باید به هر دو توجه چه باشه؟ یعنی عرف بگه آقا من یک شکی در سبب دارم، یک شکی در مسبب دارم، این مسبب شرعاً متوجه برای این سبب هست، اینجا اون روشنه که عرف خودش رو اصل در شکی در سبب جاری میکنه. ببینید ما بعد از دقت در مسئله و بعد از این که اگر ما ترتب عقلی بدونیم که اصلا دیگه بحثی وجود نداره، به مرحوم حاضری و اینا که میگن شک در مسبب معلوله، یه ما این معلولیت معلولیت عقلی مرادتونه، یکی از محل بحث خارجه. معلولیت شرعی مراده، معلولیت شرعی جاییست که عرف به این شک در سبب توجه داشته باشه. ممکنه یه جای عرف اصلا به او توجه نکنه، مستقیم بیاد اصلا مسبب جاری بکنه. اصلا لحظه در همین جا همین رو بگیم، بگیم آقا عرف نمیاد بگیم خب شما شک داری داری که این حیات داره نه استثاب حیات بکنیم، استثاب حیات که میکنیم اثر شرعیش وجوب الفطره است. نه، کسانی مثل شیخ و محقق و علامه و جماعتی از متأخرین اینا گفتن فطره واجب نیست. ببینید آقا بحث اینه، این اصل عدم وجوب فطره مسلم اصل مسببی نسته دو مسئله حیات این مسلمه، ولی چه وجهی داشته که این فقها ها که کم نیستن اینا آمدن اصل رو در مسبب جاری کردن توجه سلم نکردن؟ تیزه فرمایید روایت خاص نداریم، چون این آقایون مثل شیخ انصاری اینا میان ما فتوا رو قبول نداریم، این استصحاب حیات میکنیم، با استصحاب حیات میگه فطرت بر این شخص واجبه. ببینید هر چی ما تأمل کردیم هیچ راهی از این نداره. شما اگر معلولیت عقلی رو بگیرید اصلا دیگه جا برای این نزاع وجود نداره. و وقتی سبب تکلیفش روشن شد مثلا مسبب هم روشنه. جایی برای این فرماج مرحوم حائری و این اشکالات مرحوم اصفهانی برای مرحوم حائری نیست. از اون برم عرض کردم اونی که این مقدار ما رو به فکر وادار کرد. خب مثل مرحوم اصفهانی چطور میاد محکم هایی میسته بیا ما اصلا این که ما بگیم شک مسببی من لوازم شک سعدی و معلول و حتم قبول نداریم رو لا به وجود العنوانی و لا به وجود الخارجی. البته آقایون گهله دقیقتم و مراجعه می کنم به نهایت درایت یک تهافتی اینجا در کلمات اصفهانی وجود داره، با اینکه اصفهانی خیلی مراقب تعابیرش هست و مراقب معانیشه، ولی اینجا یک تهافتی هست. یه جایی حالا دیگه کلمش عرض طغیان کرده به بر سبب به وجود خارجی مسبب برش بار میشه، ولی یه جایی میگه نه وجود خارجی هم دخالت نداره. پس ببینید این نتیجه این حرف ها این فتوای شیخ و محقق و علامه، این حرف مرحوم اصفهانی، این فرمایشات شیخ انصاری ما رو به اینجا میرسونه، به این مطلب خیلی روشن. میگیم آقا شما که میگید ترتب عقلی نیست اینو گوشید کنار، میگید مسبب اثر شرعی سبب، خب این اثر شرعی در کجاست؟ در جاییست که عرف به شک در سبب چه بکنن؟ توجه بکنید هر جا، یعنی واقعا نمیگی که از جایگاهای خوبی برای عرف شد، هر جا عرف به شک در سبب توجه نکرد مثل اون مسئله عدم وجوب فطر و استصحاب حیات، ما میر استصحاب رو در همون مسبب جاری میکنیم، مشکلی هم نداره. هر جا توجه کرد اصل در سبب جاری میشه که موضوعی برای مسبب باقی نمیمانه. این حالا چیزی که به ذهن حقیر رسید در این بحث عرض میشود که حالا خودتونم باز دقت بکنید تا دنباله بحث انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.